چند ششم هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. و اما غیر داخل عطف علا اما داخلون کما مر من استعارت الاسد للرجل الشجاع و الشمس للوجه المتحلل و نحو ذلك لظهور ان الشجاعت عارض للاسد لا داخل في مفهومه و کده تحلل للشمس. تقسیمی که داشتیم این بود که در استعاره جامع شرط، یعنی وچه شبه، جامع یعنی وچه شبه. گفت این که گاهی اوقات جامع داخل در مفهوم طرفینه، یعنی در مفهوم مشبه و مشبه هم بهه، یا بفرمایید مستعارون له و مستعارون منهه، یا خارجه. مثال داخلش را زد، شارح اشکال کرد، مثال دیگر ذکر کرد. حالا اونجایی که وچه شبه داخل در طرفی نباشد، این قسم اینجا میخواد ذکر بکنه. مثل این که شما بر میدارید تشبیه میکنید زید شجاع را به شیری که اونم شجاعه. شیر یک نوعی از حیوان است، اسد، زید هم که زید است دیگه. درست زید در خارج شجاعه، ولی تو مفهوم زید شجاعت نخوابیده. یا اسد در خارج شجاعه، ولی تو مفهوم کلمه اسد شجاعت نخوابیده. بله شجاعت لازمه شیر، ولی تو مفهوم اسد باشه داخل نیست، نه جنسه، نه فصله، نه جور دیگه در مفهوم کلمه اسد داخل باشه. یا مثلا فرض کنید، تشبیه میکنی وجهی که درخشنده است به خورشید، مشبه میشد وجه زید، مشبه هم به میشد خورشید، وجه شبه هم درخشندگی. این درخشندگی جزء مفهوم وجه زید نیست، این درخشندگی جزء مفهوم کلمه شمس نیست. بله در خارج ماهیت شمس لازمش این است که درخشنده باشه. درخشندگی مدلول التزامی لفظ شمس است، مثل حرارت برای آتش دیگه. آتش یک ماهیتی است، یک چیزی است که لازمش این است که گرم باشه، لازمش این است که مثلا درخشنده باشه، ولی درخشندگی و گرمی جزء مفهوم آتش نیست. آتش یعنی ماهیه، بیشتر از اون دیگه ندارد چیزی. لازم خارجیش اینه، لازم ذهنیش اینه، ولی جزء مفهوم شمس یا نار گرمی باشد یا مثلا درخشندگی باشد این نیست. و یا غیر داخل است، عطف است بر قول مصنف ما داخل. کما مر، مثال غیر داخل میگه مثل اون مثالی که گذشت. کدام مثال؟ من استعاره من بیانیه، بیان ما. مثل اون مثالی که گذشت که عبارت باشد از استعاره آوردن کلمه اسد را برای رجل و شجاع، و همچنین استعاره آوردن کلمه شمس را برای وجهی که متحلله. متحلل یعنی برافروخته، درخشنده. و نحو ذلک، و مانند این دو مثال، مثال های دیگر. حالا چگونه در این مثال ها وچه شبه از مفهوم طرف این خارجه؟ میگه چون که واضح است که شجاعت عارض شده برای اسد، نه اینکه داخل باشد در مفهوم کلمه اسد، و همچنین تحلل برای شمس. تحلل یک امری است عارض بر خورشید، نه اینکه جزء مفهوم کلمه شمس باشه. اشکال نداره، اونم میشه، منتها مصنف ذکر نکرده. حساب بکنی چهار صورت قابل تصوره، در هر دو داخل باشه، در هر دو از هر دو خارج باشه، داخل در مشبه باشد، خارج از مشبه هم به، و عکسش حساب بکنی چهار صورت قابل تصوره. منتها نو مصنف فقط اون دوتا را ذکر کرد، و الا اون مثالی که زده بود طیران برای دویدن، اونجا گفتن به این که سرعت در مفهوم دویدن داخله، از مفهوم طیران خارجه.
تحلل شمس به نظر میاد ذاتی باشه.
تحلل یعنی درخشندگی نور.
شمس بدون نور اصلا
بدون نور آتش، بدون حرارت هم نیست. اینا عرض کردم لازمشه، نه لازمشه.
این که در مفهومش هست نیست که تشخیص میده.
آخه کلمه شمس را میخوای تعریف کنی؟ کلمه شمس، لفظ شمس نه، کوکب نهاری میگن. کوکب نهاری
کوکب یعنی چی؟
کوکب یعنی در واقع ستاره. حالا
ستاره هر جا بری درخشندگی تو
نه، درخشندگی در ذاتش نیست. درخشندگی در یعنی واضح لفظ اسد را که وضع میکرد، اون حیوانیت و افتراس رو در نظر گرفت، برای این ماهیت مرکبه وضع کرد. در خارج چیر شجاعه، نه اینکه شجاعت جزء موضوع اون له باشه.
اونم قبول داریم، ولی خورشید نمیتونیم.
اونم همین جوریه، اونم مثل ناره، خورشید مثل ناره.
کی تعریف میکنه حقیقتش چیه، فصلش چیه، جنسش چیه؟ یکی میگه
اما مانده به این که یعنی واضح چطور تعریف میکنه. مثلا به شمس که میرسیم میبینیم ماهیت شمس چیه، شما باید ماهیتش حساب بکنید. کلمه شمس برای چه ماهیتی وضع شده، ماهیت رو شما باید حساب بکنید. مثل نار میمانه، نار هم این هیچ فرق نمیکنه، هیچ ناری پیدا نمیکنه مگر اینکه گرم باشه، هیچ ناری پیدا نمیکنه مگر اینکه سرخ مثلا درخشنده باشد. نار هم همینجوریست دیگه، ولی نار اون ذاتیست، داره یک جنس و یک فصل، اضافی دیگه در مفهومش نیست. هر چه اضافی از اون جنس و فصل آوردی عارضه بر اون میشه، ولی اسود مثل این نبود.
شما که نمیدونیم که واضح بر چی بحث کرد. الان اگر واضح همین نار رو گفته بود که مثلا یه حالتی که مثلا برافروختگی دارد و حرارت هم دارد، کسی خب ایرادش میگیره، میگفت چرا حرارت رو بردی داخل در مفهومش قرار دادی؟ این که نمیشه.
نه اونا
قسم از عباس گفت در... واضح اینو در نظر نگرفت.
در دمام در تحلیل ها یه مسئله ایست، آخه این هم میشینن روی اسم، این اسما فکر میکنن که این اسما وضعشان چطوری است. در بعضی از اسما میبینن برای ماهیت کلیه وضع شده، نوعاً در ماهیت کلیه جنس میخواد و فصل هم میخواد. اونجا بایستی دید جنسش چیه، فصلش چیه، دیگه بیشتر از اون دو در اصل ماهیت ما چیز نداریم. وقت لفظ شمس رو برای او وضع میکنه، اضافی آوردی معنی نداره. تو ذهن مردم گفتیم لازم بیان بالمعنى الاخص خورشید تحلله، محال از خورشید به ذهن بیاد درخشندگی نیاد، اینو همش قبول. ولی آیا جزء ماهیت خورشید درخشندگی است یا نه، این دیگه حساب نمیشه، اینو نمیشه گفت. لازم خارج، آتش هم همین جور دیگه، حرارت لازم بیان بالمعنى الاخص نار. نار تصور کردی، حرارت قبل از او تو ذهن میاد یا با او لااقل، ولی حرارت نمیگن جز مفهوم آتش، یعنی همان در ماهیات به اون جنس و فصلش نگاه میکنن، اضافی ها رو دیگه به عنوان موضوع ده مطرح نمیکنن. تمام شد. اینم شجاعت به فتح شینه، مصدر شجاعته. یک واعظی بود شجاع میخوا، اون صفت مشبه شجاع، این مصدرش هم شجاعت، اون شجاع را شجاع میخواند، این شجاعت شجاعت میخواند، عکس عکس، با اینکه ظاهرش هم این است که در ادبیات هم وارد بودا، ولی خب شجاعت به فتح شین مصدرش، شجاع صفت مشبهه به ذم شین فعال. خب تمام شد. و ایزن تقسیم و ایزن للاستعاره تقسیم آخر و به اعتبار الجامع و هو انها اما عامیتون و هی المبتدله لظهور الجامع فیها نحو رأیت اسدا یرمی او خاصیتون و هی الغریبه التي لا یطلع علیها الا الخاصه الذين او تو ذهنن بهی ارتفع او انطبقت الامته و الغرابه تا آخر حاله. میگه به این که یک تقسیم دیگر برای استعاره، استعاره یا عامیه است یا خاصیه. عامیه منصوب به عامه است، عامه مقابل خاصه. عامه یعنی توده مردم دیگه، همه شون، با سواد بی سواد، خلاصه پایین بالا، دیگه نخوابیده توش که مثلا چه شخصیتی باشه، فهمش بالا باشه فهمش پایین باشه، درس بخونه نخونه، کل اینا رو میگن عامه. مقابل عامه خاصه است. خاصه اون کسانی است که مزیتی بر بقیه داره، تحصیل کرده ها، باسوادها، بلغا، فصحا، انسان های باذوق، اینایی که مزیتی بر بقیه دارن از ناحیه فهم و شعور امثال ذالک، اینا رو میگن خاصه. عامیه منصوب به عامه است، خاصیه منصوب به خاصه است. میگه استعاره بر دو قسم است. قسم یک قسمش عامیه است، عامیه یعنی منصوب به عامه. قسم دیگرش خاصیه است، یعنی منصوب به خاصه. استعاره عامیه کدام است؟ استعاره خاصیه کدام است؟ این مقدمه نرس کنم. متکلم که میخواهد استعاره به کار ببره، مستعار له را در نظر میگیره، یعنی مشبه را در نظر میگیره، و وجه شبه را هم در او احساس میکنه، میبینه، میداند چیه. دنبال این است که یک مشبه بهی پیدا کند که این مشبه را به اون مشبه به پیدا تشبیه کند. خب این مشبه و شبه هم در او هست، و شبه در مشبه عادتاً برای متکلم و برای انسان اونی که به کار میبرد روشن چیه. میخواییم مشبه بهی پیدا کنیم که بچه شبه در اون مشبه به هم هست. بعضی از مشبهون به ها هست، وجود وچه شبه در اون مشبهون به ها خیلی واضحه، یعنی بر احد مخفی نیست. مثلا زید شجاع را میخواییم تشبیه بکنیم در شجاعت به یک چیز. زید در نظر گرفتیم، شجاعتش هم در نظر گرفتیم، میخواییم مشبهون بهی پیدا بکنیم که زید به او تشبیه کنیم و اون مشبهون به هم دارای شجاعت باشه. خب شیر دیگه از واضحات هست، همه اطلاع دارن که شیر دارای شجاعت. متکلم در اینجا میخواد زید شجاع را در شجاعت تشبیه به یک چیزی بکنه، دیگه لازم نیست فکر بکنه، تأمل بکنه، بگرده تا براش مشبهون بهی پیدا کنه. اصلا تو ذهنش حاضره، بدون معطلی فورا میگه زیدون کلاس. به بعد کم بگی که زید تشبیه کن به یک چیز شجاعی، فورا میگه زید مثل شیر. چه تشبیه اصطلاحیش باشه، بگه زیدون کلسد. چه استعاره بیاره، بگه رأیت اسدن گرمی. چون در واقع هم تشبیه اصطلاحی متضمن تشبیه هست، هم استعاره دیگه، یعنی همون تشبیه همین تشبیه، اون تا شکل تشبیه با هم فرق داره. در زیدون کلسد مجازیتی نیست، ولی در رأیت اسدن گرمی مجازیت است. حالا اینجا یه مرتبه میگی زید مثل شیره، تشبیه شد. یه مرتبه زید تشبیه به شیر میکنی در شجاعت، کلمه اسد رو از روی شیر استعاره میاری برای زید، میگی رأیت اسدن گرمی. در هر دو زید تشبیه شده به شیر. حالا تشبیه برقرار بسازی، این تشبیه آسانه، از همه میاد، کار هر کس هست، هنر نمیخواد، ذوق بالا نمیخواد. استعاره میخوای لفظ اسد را برای زید شجاع بیاری، یعنی زید میخوای تشبیه به یک چیزی بکنی که شجاع اونه و اسم اون را برای زید بیاری. اینجا هم باز گیری نداری، فورا از تصور زید را که تصور کرده بودی، شجاعتش را هم تصور کرده بودی، میخواستی مشبهون به بیاری براش، فورا شیر به ذهنت میاد و لفظ اسد رو از روی شیر استعاره میاری برای زید، میگی رئی تا زدن گرمی. هر جا وضع استعاره این باشه، وضع تشبیه این باشه، در تشبیه هم این حرف را زدیم دیگه، در اون تشبیهی که وضع شبه در مشبه هم به از واضحاته، اون تشبیه را میگفتن تشبیه غریب مبتذل. غریب با قاف یعنی نزدیک به ذهن، مبتذل یعنی استعمالش خیلی زیاده. هر چیزی که استعمالش خیلی زیاد باشه و تو مردم استعمال زیاد داشته باشه، همه با اون سر و کار داشته باشن، کاربردش خواهی نخواهی عادی عادی بشه، زحمت و هنر نخواسته باشد، اینو میگن مبتذل. ولذا کلمه مبتذل رو در المنجد هم شما ببینید، مبتذل کثیر الاستعمال، هر چیزی که در بین مردم زیاد استعمال میشه بهش میگن مبتذل. یقال کلام مبتذل، گفته میشد کلام مبتذل، یعنی این کلام مثلا کلامیست مبتذل. مبتذل یعنی چه؟ ای رکی کن کثیر الاستعمال، یک کلامی بسیار رکی، ساده، پایین و کثیر الاستعمال. پس مبتذل اونیست که استعمالش زیاده، دم دست همه است و از هر کس هم میاد، اینو میگیم مبتذل. هنر به حساب نمیاد. خب اگر چنانچه استعاره این گونه باشد و چه شبه در مشبهون به از واضحات باشد، این گونه استعاره را میگن استعاره عامیه، یعنی استعاره است که عامه مردم این را به کار میبرند و همگانیه، اختصاص به خواسته نداره، نه فهمش نه کار بردش. مقابل عامیه خاصیه است. استعاره خاصیه عبارت است از اون استعاره که وجه شبه در مشبهون به دارای خفاست. به طوری که وقتی که این مشبه را به ذهن میاری، دنبال مشبهون به برای او میگردی، به آسانی اون مشبهون به به ذهن میاد. کار میخواد تا بیاد، فکر باید بکنی تا بیاد. تشبیه هم همین جور بود دیگه، تشبیه بعید غریبانی بود که وچه شبه مشبه در نظر گرفته بودی، وچه شبه در رو هم از واضحات بود. مشبهون بهی که این وچه شبه در رو باشد، اون را بیاریم این را به اون تشبیه بکنیم، به آسانی به ذهن نمی آمد، چون وچه شبه در اون مشبهون به خفا داره. اونجا بود که مشبه تو ذهن آمده، میشینیم فکر میکنیم، فکر و فکر و فکر، ببینیم چی چیزی هست که این وچه شبه در اونم باشد، تا اینکه این را بتوانیم به اون تشبیه کنیم. مدت ها فکر بایستی میکردیم تا اینکه به ذهن ما میامد بله فلان چیز دارای این وصفه، ولذا این را بعدا تشبیه میکردیم. اون مثالی که اونجا زدیم در باب تشبیه، و شمتو کل مرآت فی کف الاشد، خورشید را در نظر گرفت، در نظر گرفته، گرده او را در نظر گرفته، لرزان بودن اون را در نظر گرفته، نور خورشید به خاطر لرزان بودن هی میخواد از این دایره بریزد بیرون، برمیگرده به وسط. حالا نگاه میکند به این خورشید، این چهار خصوصیت را در اون میبینه، میخواد یک نظیری برای خورشید، یک مثلی بگید برای خورشید پیدا کنه که اونم این خصوصیات را داشته باشد و خورشید را در این خصوصیات تشبیه به اون بکنه. فکر و فکر و فکر، چی چیزی هست در دنیا که دارای این خصوصیات اربعه باشد، که این خصوصیات اربعه مجموع من حیث المجموعیشان مرکبتن به عنوان وجه شبه منظور باشد. فکر و فکر و فکر، بعد از مدتها به ذهنش آمد بعد اگر آینه باشد گرد، یک کسی که دستش رعشه داده اون آینه را به دست بگیره، این آینه مثل خورشید گرد، یعنی خصوصیات اربعه خورشید را داره، مثل خورشید گیر، این چیز گرده، مثل خورشید درخشنده است، چون آینه مقابل نور قرار بگیره خب نور میدهد دیگه، درخشنده هم هست، لرزان هم هست، به خاطر لرزان بودن که انه نورش میخواد بریده بیرون، برمیگرده به وسط. اون خصوصیات اربعه ای که در خورشید بود در این آینه هست. بعد از فکر اینه پیدا کرد. به ما اگر میگفتن آقا این خورشیدی که میبینی، این خصوصیات رو که در خورشید هست، یک شبیهی برای این پیدا کن. به آسانی نمیتونستیم پیدا کنیم که همه این خصوصیات رو داشته باشه. فکر میخواد، تأمل میخواد. پس در تشبیه و شبه، اگر در مشبهون به از واضحات باشه، تشبیه را میگفتیم قریب مبتذل، اگر واضح نبود میگفتیم بعید قریب. در استعاره قصه از این قراره. در استعاره و شبه در مشبهون به اگر از واضحات باشه، استعاره را میگن استعاره عمومیه. اگر از واضحات نباشد، استعاره را میگن استعاره خاصیه. چرا میگن خاصیه؟ چون که در که همچی یک درک شبهی در مشبهون به و تشکیل دادن همچه استعاره ای، این مخصوص خواسته. انسان های عادی نمیتونن همچه چیز را درک کنند و استعاره برقرار بسازن. طرف بایستی خیلی ذوقش بالا باشه تا اینکه همچه استعاره تشکیل بده. ولذا این گونه از استعاره را میگن استعاره خاصیه.
این الان مثلا بین زید و مثلا بین دیوار، الان از بعضی جهات خیلی شباهت هست. آقا انسان برداره یه چیزی که اصلا بچه شبه در اون خیلی کمرنگه، مثلا زید داره تشبیه کنه مثلا به در شجاعت، تشبیه کنه مثلا به یه حیوان دیگه. اینجا الان در واقع خیلی ذهن باید زحمت بکشید اون حیوان رو پیدا بکنه، این میشه الان خاصیه.
اگر فرزن میخواد تشبیه کند، مانده به اینکه در چه صفت میخواد تشبیه کنه. آخه اگر در یک صفتی که غیر از شجاعت، مثلا نوعاً انسان وقتی که میخواد تشبیه کنه زید شجاع را، یک شجاعی به ذهن میاد دیگه، شیر میاد نوعاً، همین تشبیه. ولی اگر یک خصوصیتی زید دارد که اون خصوصیت غیر از این گونه از اون
دارد، زید لباس راه راه به تن کرده، من میگم زید مثل این دیوار آجری میمونه،
تشبیه البته بیمزه باشد، این خودش چیز نیست، فایده نداره دیگه. نه اونجا لباس زید رو دیگه، لباس زید رو تشبیه بکنه، اشکال نداره. زید لباسی پوشیده است، سیاه است و سفیده، بعضی هست یه حیواناتی الاغ‌های نشان میدن تو تلویزیون سفیدو، بگی این زید، این با این لباس عین همون، اشکال نداره. منتها اون جلو دید ما نیست، به این جهت دیر به ذهن ما میاد. من که تا به حال اونا رو در خارج ندیدم، فقط عکسش تو تلویزیون انسان دیده یا خودش رو اونجوری. اون بله اگر چنانچه تو مردم بود، یه الاغایی بود اون شکلی، یعنی سیاه و سفید، زید لباسش اینجوری تشبیه به اون میکردی، اونم فورا به ذهن میامد. اینجور نیست که نیا. بعضی چیزا و از شبه درش هست، خودش تو مردم نیست، به ذهن نمیان، این یک مسئله دیگریه. و ایزن برای استعاره تقسیم دیگری است به اعتبار جامع، یعنی بچه شبه، و اون این است که اون استعاره یا عامیه است و این استعاره یا عامیه اون استعاره است که مبتذل باشد. مبتذل یعنی استعمالش در بین مردم خیلی زیاد است و یک چیز ساده و عادی در بین مردم شده و دم دست همه هم هست و کاربردش هم هنر نمیخواد. عامیه را چرا عامیه میگن؟ یعنی چرا عامیه است؟ عامیه همون مبتذله است. چرا مبتذله؟ یعنی استعمالش زیاده. میگه به خاطر اینکه واضح است، جامع در او، در این استعاره و چشبه از واضحاته. از واضحاته یعنی در واقع وجودش در مشبهون به از واضحاته. مثل رأی تو اصدن یعنی یا خاصیه است و هیل غریبه. استعاره خاصیه اون استعاره است که دارای قرابته، قرابت با غین ها، یعنی عجیب و غریب و جالب و جذابه. چیزایی که جذابن نوعاً استعمالشون خیلی کمه، چون هر چیزی که کثرت داشته باشد از جذابیت میافتد دیگه. این اختراعاتی که الان هست، تازه آمده بودن، خیلی جذاب بودن. همین که تو مردم زیاد تو جذابیت هستن نداره. رادیو تازه آمده بود، خیلی جذابیت داشت، مردم مثلا جمع می شدن، بعضی هم باور نمی داشت. یکی از مراجع نجف میگه می رفته تو خیابان، جنگ جهانی دوم بوده، یک رادیو آورده بودن، گذاشته بودن تو خیابانو مردم جمع شده بودن، اون اخبار را میداد از اونجا. بیشون گفته بودن که یک دستگاهی آوردن مثلا اسمش رادیو است و لندن اونجا صحبت میکنه اینجا صداش میاد. گفته بود بابا یک کسی پشت اون جعبه رفت اونجا صحبت میکنه، اینا خیال میکنن که صدا را از اونجا میاره. این باورش نمی آمده که مثلا یک رادیو بتونه اونجوری. بعد رادیو زیاد شد دیگه مورد قبول، یعنی همه میبینن الان، هیچ کس تعجب نمیکنه. یاد این چراغا، چراغ لامپا میگن دیگه، شما دیدید لامپا میدن لامپا میگه در قم تازه آمده بوده، مثل این در یکی از شهرهای ایران، حالا شاید قم بوده یا جای دیگه، تازه آمده بوده. اینه یه انگلیسی آورده بوده، مثل اینه گذاشته بودن تاخچه و این روشن کرده بودن، پایین کشیده بودن این فتیلش، این نورش دیده نمیشد. بعد حالا جمعیت هم جمع شد، آقا اینجا از بیرون تو داخل جا نیست، نگاه میکنن این یه خورده اینجور میکرده، اون فتیله میرفته بالا، روشنایی دیده میشده، اینجور میکرده پایین میکرده، گفتن یک چیزی آوردن اینجور میکنه روشن میشه، اینجور میکنه مثلا، خلاصه یک چیز عجیب و غریب. بعد دیگه عادی شد، بالاتر از اونم تعجب نداره. هر چیزی که زیاد باشد در بین مردم، ذاتن هم از عجایب باشد، عادی میشه. و این اون وحی الغریبه و این اون استعاره غریبه است که مطلع نمیشوند بر اون استعاره، یعنی سر از او در نمیارن، نمیتونن به کار ببرن مگر خواسته. خواسته مقابل عامه گفتیم، اون خواسته ای که، یعنی اون انسان های فوق العاده به اصطلاح، اون انسان های، اون خواسته ای که داده شده است به اونها، ذهنی، این ذهنن در ترکیب نحوه چی میشه؟ مفعول به دوم برای اوتو، چون عطا دو مفعولی است، اون واو نائب فاعلشه، مفعول اول بوده نائب فاعل بوده، ذهنن هم مفعول ثانیش به نسبش مانده. اون خواسته ای که داده شده است به اونها، ذهنی که به وسیله این ذهن این خواسته، ارتفع او ان طبقه العامه، یعنی بالا رفته اند از طبقه عامه. خواسته از حیث معنا جمعه، معنی جمعی داره. گروه دیگه نه، اینجا منظور از خواسته یعنی خواسته مردم که جماعت هم دیگه، جمع هم عامه مقابل عامه، عامه یعنی عموم مردم، خواسته هم یعنی طائفه خاصی از مردم، جمع خاصی از مردم، اون انسانهایی که ذوقشان بالا، لفظش مفرده مؤنثه لفظش، ولی از حیث معنا از اون جمع اراده شده،
طائفه خاصه.
آره، طائفه ای از مردم اینجور. تمام شد. حالا در اینجا میگه به این که راجع به قرابت میگه والقرابت قد تکون فی نفس شبه. حالا متن بخونیم، والقرابت قد تکون فی نفس شبه کما فی قولهی و اده تبا قربوسهو به انانهی علک شکیم الانصراف الزائری و قد تحصلو به تصرفن فل امیه کما فی قولهی و سالت به اعناق المتیل عباتهو تا آخره. در رابطه با قرابت در استعاره، استعاره استعاره غریبه باشد که مال خاصه بشه، عامیه اونی بود که جامعه در او واضح باشه، خاصیه اونی بود که اصالتاً و چشبه در او خفی باشه، واضح نیست. منتها میگد قرابتی که در استعاره پیدا می شد، یک مرتبه مال همین است که وچه شبه دارو دارای خفاست، هر کس سر از او در نمی آره و نمی تونه تشبیه برقرار بسازد و استعاره بید. ولی یه مرتبه هم علت قرابت استعاره و خاصیه شدنش، چون هر جا قرابت باشد سبب میشد که استعاره خاصیه بشه. قرابت میگه یک مرتبه مال این است که در وجه شبه خفا وجود داره، یک مرتبه استعاره استعاره یا میگه است و چه شبه در او در مشبه از واضحات است که اونجای صحبت نیست، در مشبه هم به هم از واضحات. ولذا اصل تشبیه و اصل استعاره هنری نیست، از همه بر میاد. ولی متکلم با شده این استعاره که ذاتن استعاره عامیه هست و وچه شبه در او از واضحات است در مشبه هم به، یک کارایی در این استعاره کرده که این استعاره با این خصوصیت از هر کس بر نمیاد، این استعاره بدون این خصوصیت از هر کس بر میاد، عامیه هست، با این خصوصیت کار هر کس نیست. ولذا گاهی اوقات استعاره ذاتن عامیه هست ولی به خاطر تصرفی که در او شده، کارهایی که در او صورت گرفته، باعث شده است که این استعاره از عامیه بودن در بیاد خاصیه بشه. در بیاد عامیه بشه، نتیجه این میشه این استعاره بدون این خصوصیات استعاره عامیه هست، از همه برمیاد، با این خصوصیات کار هر کس نیست، از خواسته برمیاد نه از عامه. پس سبب قرابت دو چیز شد، یکی خفای در وجه شبه، یکی هم تصرف در استعاره عامیه. این دوتا دستوقی از این عبارت شارح یک برداشتی کرده که اون برداشتش مشکل درست باشه و نیست. حالا در عبارت شاید اونه مطرح بکنیم، ولی اصل بیان مصنف همین جوری است و شارح هم همین جوری تفسیر میکنه و اون مواهب الفتاح را هم در شروح تلخیص ببینید، اونم همین جور گفته، دو قسم بیشترش نکرده. ولی دستوقی که نه، میخواد این را سه قسمش بکنند، ولی اون برداشتش درست نیست. اینجوری که حالا بند درس کردم همین دو قسمی بود، یا خفای وچه شبه علت خاصیه بودن و قرابته، یا نه تصرف در عامیه علت قرابت و خاصیه شدن استعاره بشه. و قرابه گاهی اوقات می باشد در خود شبه، شبه یعنی وچه شبه ها، قرابت در وچه شبه یعنی چه؟ یعنی در وچه شبه خفا وجود داره. ای شارح میگه معنا میکند این رو، قرابت در خود شبه هست به این معنا که می باشد اون شبه یک تشبیهی که در او یک نوع قرابتی وجود داره، به این که بوده باشد. خب به اصلا استعاره برگرده بخوره، تشبیه چون چیزه خبر مذکره، بگیم که چون که ضمیر غائب باشه مرجعی داشته باشد خبرش، اختلاف باشد در بین مرجع و ضمیر و خبر این ضمیر غائب، از ناحیه مؤنث بودن و مذکر بودن اختلاف باشه، میگن در این ضمیر دو بحث جایز، ضمیر در یکونو برگردد به استعاره، با اینکه هو است چون خبر هو تشبیه هست، ولذا تکونم صحیح هست یکونم صحیحه، ضمیر مستتر در یکونه که هو باشد به استعاره برگردانیم، به این که بوده باشد اون استعاره ما یک نوع تشبیهی که در او یک نوع قرابتیه، نه اینکه به شبه برگردانیم. اونش نه دیگه، اینجا چون مرجع دارد و اون در جایی است که مرجع نداشته باشه، اینجا مرجع دارد.
خود استعاره که تشبیه نیست، استعاره
چرا؟ نه، استعاره تشبیه هست، منتها تشبیه لغوی است، نه تشبیه اصطلاحی، ولی هیچ فرق نمیکنه. زیدون که لذت تشبیه، رئیت زدن یرمی هم تشبیه، منتها اولی هر دو لغتا تشبیهن، منتها اولی تشبیه اصطلاحی است، استعاره هم تشبیه هست تشبیه لغوی، این دو مراد از تشبیه تشبیه لغوی باشه معنی نداره. بله شبه یعنی وجه شبه. بله.
توضیحی که داده
اون نتیجتاً میخواد تفسیر کنه و چه شبه خفی باشد به این معنا که، یعنی قرابت در خود و چه شبه باشد به این معنا که استعارمان یک تشبیهی است که در او یک نوع قرابتی وجود داره. استعاره قرابت داشته باشد، نه اینکه دست و قیام آمده در واقع به نظرش رسیده مراد از شبه در اینجا تشبیهه نه وچه شبهه. بعد گفته کما اینکه قرابت در وچه شبه میتونه باشد، در خود تشبیه هم میتونه باشد. دوتا، یعنی اینا رو دوتا درست کرده. یعنی ایشان گفته قرابت در استعاره سه نوعه: یک در وچه شبهشه، دو در خود تشبیهشه، سه تصرف در استعاره عامیه. سه تا درست کرده. و بعد گفته شعاره هم که میگه به ان یکون تشبیهن، یعنی اون شبه یکون تشبیهن. قدم که آورده معنیش این است که قبلا اشاره شد که استعاره غریبه اونیست که وچه شبه درش خفا باشه، چون اونجا گفت که عامیه اونیست که وچه شبه واضحه. او خاصیه یعنی وچه شبه در او واضح نیست. بعد که آمده میگه قرابت گاهی اوقات در شبهه، در شبهی یعنی در تشبیهه. خب پس قبلا گفتیم قرابت گاهی در وچه شبهه، اینجا هم که میگه گاهی اوقات هم در تشبیهه، بعدن هم که میگه گاهی اوقات در تصرفه. سه تایشون درست کرده این رو، ولی اینجور نیست. این شبه همون وچه شبه هست و مخاطب بگه در استعاره قرابت از دو ناحیه است: یک مرتبه از ناحیه خود وچه شبه هست، یک مرتبه هم تصرف در استعاره عامیه هست. و قرابت گاهی اوقات در خود شبه، یعنی در وچه شبه، به این معنا که استعاره من یک استعاره باشد که یک تشبیهی باشد که در اون یک نوع قرابتی وجود داره. حالا منشأ این قرابت چیه؟ میگه در او قرابت وجود داره. این قرابت منشأش چیه و چه شبهشه؟ کما مثال میزند برای اونجایی که قرابت در استعاره است به اعتبار وچه شبهش. کما مره فی قولهی فی وصف الفرس به انه معتب و انه اذا نزل صاحبه عنه و القا انانه فی قربوس سرجه و قفا مکانه الى ان یعود الیه و اذا احتبا قربوسه ای مقدم سرجه به انانه الک الشکیم الى انصراف الزائر الشکیم و الشکیمه هی الحدیده المعترضه تو فی فم الفرس و اراد به زائره نفسه شبه هیئت وقوع الانان فی موقعه من قربوس السرجه ممتدن الى جانب فم الفرس به هیئت وقوع الصوب فی موقعه من رکبته المحتبی ممتدن الى جانب زهره ثم استعار الاحتباءه و هو ان یجمع الرجل ظهره و ساقیه به ثوبه او غیره لوقوع الانانه فی قربوس السرج فجاءت الاستعارتو غریبتن لغرابت الشبه. این شاعر اسبی دارد و میخواد، شاعرش هم میگه یزید ابن مسلمت ابن عبدالملک است، اسبی داشته، بخواد بگه این اسب من خیلی معتبه. من وقتی که سوار بر این اسب شدم رفتم به دیدن یک کسی، از اسب پیاده میشم، دیگه افسار این اسب به یک جایی نمیبندم، افسارش میاندازم بالای زینش، میرم خونه اون کسی که میخوام اون را ازش دیدن کنم. میرم اونجا یک ساعت، نیم ساعت، دو ساعت، بیشتر کمتر میشینم، پا میشم میام، میبینم این اسب همونجا سر جای خودش میخکوب ایستاده، نه این ور رفته نه اون ور رفته، مشغول جویدن اون دهنشه. خیلی از اسبا هست که همین که ول کردی فرار میکند میره جای دیگه، این ور اون ور میره، ولی این اسب نه. پیاده که شدی افسارش انداختی بالای زینش، اصلا به یک جایی هم نبسته یا هر جا میخواد برد میتوند برد، ولی اونقدر معتب است که هیچ جا نمیره، سر جای خودش میسته تا بیایی و سوارش بشی. میگه اسب من اینگونه اسبه. این ماحصل معنای شعره. حالا ببینیم در اینجا استعاره‌ای که آورده است کدام لفظ است. کما در قول اون شاعر فی وصف الفرس، در توصیف کردن توصیف گفتن غلطه ها، وصف یعنی وصف میکند، خصوصیات اسبش را بیان میکند، یعنی اوصافش را ذکر میکند. در وصف فرس، فرس خودش یعنی به این که این اسبش مؤدبه و انه و این که شأن چنین است. کلمه فرس را ابن حاجب در اون قصیده‌ای که گفته مؤنثات سماعیه را اونجا ذکر کرده و اون مؤنثاتی هم که جائز الوجهین است ذکر کرده اونجا. اول اون مؤنثاتی که مؤنث سماعی اند و همیشه یعنی بایستی با اونها معامله مؤنث بشه، اونا را اول ذکر کرده. بعدم در چند تا بیت دیگر اون الفاظی که جائز الوجهین هم میشود مذکر باشن هم میشود مؤنث باشن، مثلا اونا را بعدن ذکر کرده. این فرس را جز اون مؤنثات سماعیه ذکر کرده که همیشه بایستی باهاش معامله مؤنث بشه، ولی به حسب این بیت و این حرفا مثل این که نسبت به فرس جائز الوجهین باشد، یعنی این همین رو مؤنث میارن هم مذکر میارن، اختصاص به این ندارد که حتما مؤنث باشد. ابن حاجب گفته مؤنثه، ولی اونجوری که از استعمالات به دست میاد شاید که این بیتم خب از شعرهای امویه بوده و اینم از قبیل اسلامیین هستند و قولشان هم در نحو و اینها حجیت دارد اینها. حالا لذایشون در این شعر اون را مذکر حساب کرده و ضمیر مذکر بهش برگردانده. شعره هم به تبع او همینجور. ابن حاجب این شعراش در کتابای مختلف هست. یک کتابی هست این کتابش دارم، شذرات اللغت چیه، در آخرش این رو چاپ کردم. همچنین یک کتابی هست هدایه، هدایه همین هدایه جامال مقدمات چاپ پاکستان که حواشی هم دارد. آخر اون هدایه هم باز این قصیده ابن حاجب را چاپ کردم. جاهای دیگه هم هست منطقه این دو جا من یادم هست و ای بس جاهای دیگه همارش دیده باشم یادم نباشه، ولی این دو جا قطعا دیدم. خب بعدش دارد به این که و این که شأن چنین است، اذا نزل صاحبه، وقتی که نازل بشود صاحب این اسب از اون اسب، و بیاندازد افسار اون اسب را در قربوس سرجش. سرج اسب چیه؟ زین اسب را میگن سرج، زین اسب میگن سرجش. قربوس سرج، زین که خب این اسب دیده شما دیگه، هم طرف جلوش بلنده هم طرف پشتش بلنده، وسط گوده، کسی که میخواست سوار بشد سوار میشد به اون گودی و قسمت جلوش هم بلندی داره، برآمدگی داره، پشتش هم همینجور. این دوتا برآمدگی را میگن دو قربوس زین، همون جلوی را میگن قربوس، هم پشتری را. ولی اینجا شارح معنا میکند قربوس سج را به اون جلوش، قسمت جلو. این تفسیر مراده، یعنی مراد شاعر از قربوس اون جلوه، نه اینکه قربوس فقط جلوی را میگن اون یکی را نمیگن. چون که عادتا افسار اسب میخوان بیاندازن دیگه میاندازن به اون قربوس جلو، نه اینکه بیاندازن به اون قربوس عقبی. چون که مراد از قربوس جلویه، شاعر هم این قربوس رو تفسیر به مراد کرده، میگه اون یعنی مراد شاعر این است که اون قربوس جلویه. و بیاندازد افسار اون اسب را در قربوس سرج اون اسب می ایستد. مضارع معنا میکنیم چرا؟ چون که جواب اذا هستن. اذا نزل و القا وقف مکانه الان یعود. اذا فعل ماضی را میگن مبدل به مستقبل میکند از حیث معنا. می ایستد اون اسب در جای خودش تا اینکه این صاحبش برگرده و سوار بشد برد. این ور اون ور نمیره با اینکه میتونست. حالا شعرش اینه: کما در قول این شاعر در این زمینه. اصل شعر چیه؟ و اده تبا قربوسه به انانهی الک الشکیم الانصراف الزائری. احتبا اینجا یعنی جمع کنه. وقتی که جمع کند قربوس اون اسب را به وسیله افسار اون اسب، جمع کند قربوس را به وسیله افسارش، یعنی افسار این اسب را بیاندازد روی اون قربوسش.
جمع کنه هم قرار دادن؟
نه، اینجا حالا بعدن روشن میشه. در اینجا این افسار از این دهنه رفته دیگه، این افسار بیاندازه که نه این دهن اسب رو به اون قربوسش به هم پیچیده، چون این چیز افساره پیچ خورده دیگه، از اینجا رفته از اون قربوس رد شده باز آمده اینجا بند شده، که نه اینا رو به هم دیگه جمع کرده و اینا رو به هم بسته کنه. حالا دو سه سطر بعد هم روشن تر میشد که این احتوا معنی حقیقیش چیه و در اینجا منظور چه باشه. وقتی که جمع کند قربوس سرج، قربوس اون سرج را، مراد از قربوس یعنی مقدم سرجش را، اون قسمت جلو و سرج را، اون برآمدگی جلو را. این گفتیم تفسیر مراد ها، نه اینکه قربوس یعنی خصوص مقدم. به عنانه جمع کند قربوس اون سرج را به وسیله افسار اون اسب. علک شکیمه، اون اسب می جود شکیم را. علک جویدنه. آدامس رو در عربی چه میگن؟ علک میگن دیگه نیست؟ بله؟ ال کمون از علک. علکه یعنی جویدن. می جود دیگه، علکه فعل ماضی است. ال کم همون آدامس رو میگن چون جویده میشه، از این ماده است. یعنی اونجا استاده مشغول همین جویدن دهنه است و این بر اونورم نمیده. می جود دهنه خود را تا الانصراف زائر، تا اینکه این کسی که رفته به زیارت کسی برگردد و سوار این اسب بشد و برد. مراد از زائر میگه خود شاعر است در اینجا. خود شاعر که سوار بر اون اسب شده بود، رفته بود به دیدن کسی، میگه اونجا میگذارم میرم تا اینکه من زائر برگردم و سوار اسب بشم و برم دنبال کارم. اونم همونجا ایستاده تا برگشتن زائر از خانه دوستش برای رفتن به محل خودش مثلا. حالا این شکیم را معنا میکنه. از شکیم و شکیمه هی الحدیدت المعترضت و فی فم الفرس. شکیم و شکیمه اون آهنیست که به عرض قرار گرفته است در دهن اسب. این اسبا را که شما دیده اید، افسار که میبندن به این اسب ها، یه چیزی از آهن درست میکنه. یک قسمت این ور دهن میاد، یک قسمت هم اون ور دهن میاد، یه حلقه ای هم میاندازن، یه آهنی هم از این طرف به اون طرف رد شده. این آهن به عرض دهن اسب میفته. طول دهن اسب کدام طرفه؟ از لبها گرفته تا حلقومش دیگه گلوش. این آهنه از اینجا به حلقومش نمیره، بلکه از این گوشه لب وارد میشه، از اون گوشه لبم از اون بر خارج میشه. ولذا این آهنه در اون قسمتی که به سر اسب چیز میکنن قرار میدن، به عرض در واقع در دهن اسب قرار میگیرد، از این گوشه لب است میرد از اون گوشه لب بیرون در میاد. اون آهن را میگن شکیم و همچنین شکیمه، در فارسی هم میگن دهنه اسب. خب شکیم و شکیمه این همون آهنی است که به عرض قرار میگیرد در دهن اسب. و اراده کرده این شاعر از ظاهر خودش را. حالا شاهد سر این کلمه احتوا، میگد احتوا در اینجا استعاره ها. حالا ببینیم در این احتوا مشبه چیه، مشبهم به چیه. استعاره من استعاره طبعیه هست، چون که استعاره در فعل را میگن استعاره طبعیه. حالا معنای حقیقی احتوا چیه، معنای مجازیش چه باشه؟ میگه به این که کلمه احتبا بعدم میاد، میگه احتبا که مصدر احتباست. اینه که انسان گاهی اوقات میبینی میشینه زمین، مثلا این زانوهاش هم حالا گاهی اوقات بلند میکنه، حالا بلندم نکنه میشد بلندم گاهی اوقات میکنه، هوا را میاندازه دوشه، عبا پشتش میگیره، دو طرف عبا میاد میفتد روی این زانوها، این زانوها رو با دوشش که پشتش رو اینا حساب بکنی، این پارچه کلش احاطه کرده گرفته دیگه. که در اینجا پس این انسان جمع کرده پشت خود رو با زانوهاش به واسطه این لباس، به واسطه پتو باشد شده، عبا باشد شده، هر چیز باشد شده دیگه، پتو بینداز پشت تو، روی زانوهات هم دو طرفش بیاد روی زانوهات بیفته، کنه این زانوها را با پشتت جمع کرده به واسطه این پارچه. معنای اصلی احتبا در لغت عرب اینه، لذا دارد به این که ول احتبا هو ان یجمع الرجل زهره پشتشه و ساقیه، دو تا ساقشه، ساقهای پاشه، زانوهاش، ساقهاش، به صوب نو غیره، حالا یا با لباس جمع کند یا با غیر لباس، هر چی. این معنای لغوی احتباست.
شاید به هم بستن مراده.
بله؟
یعنی همینطور که چارلز نگوی نشسته بدنش رو از پشت به پا ببندن.
نه اون نیست، خودش میگد این کار را بکنه، خودش این که خود انسان خودش که نمیبنده. اون قاعدتا مین انسان که میشیند اینه میاندازد، پتو را میاندازد، پشتش را هم میگیرد و این جلو را هم میگیره. اینه میگن در لغت عرب احتبا، میگن استعمال احتبا در اینجا. حالا در اینجا میگد اون اسب این در نظر گرفته، در اسب، اسب دهنش هست، افسار در این اسبم شما میبینید، این افسارش دو قسمت، یعنی دو شاخه داره، تا شما بگید یک طرف یک سر اسفار به این طرف بسته، یک سرش هم به اون طرف بسته، وسطش هم در دست اون شخص میشه. ولذا حالا این افسار را انداخته از دهن اسب گرفته رفته تا اون پشتش دیگه، که نه دو طرف دهن را و دهن این اسب را با این افسار بسته است به اون قربوسش. چگونه انسان جمع کرده با این پتو مثلا پشتش را با ساقهاش، اون صاحب اسبم وقتی که افسار این اسب می اندازد روی قربوس جلو زین اون، که اون قربوس جلو را با این دو طرف دهن اسب وسیله اون افسار اسب به هم بسته و اونها رو جمع کرده. میگه این شکلی که در این اسب شما میبینید که این ریسمان آمده اینجاها را گرفته، رفته اون قربوس را هم گرفته، این کهنه جمع کرده این دهن این اسب را و دو طرف دهن این اسب را به اون قربوس، مثل اون انسانی که اونجا نشسته است و پتو به پشتش انداخته است و یک طرف پتو روی این ساقه، اون طرف دیگر پتو هم روی اون یکی ساقه، ساقه ها رو با پشتش جمع کرده با این پتو. اینجا هم این اسب دو طرف دهن این اسب رو با اون قربوسش به وسیله این افسار جمع کرده. این وجه شبه میگه دینه مشبه، این وضع اسبه مشبهون به هم، اون وضع انسانه. حالا در اینجا اصل وجه شبه به شما بگن آقا این شکلی که این اسب داره، دهنش اینجوری، این ریسمان از دو طرفش بسته شده، دو سر ریسمان اونم افتاده، یک نظیری برای این پیدا کن. شما اینجور به مجرد دیدن اینو گفتن آقا تشبیه بکن، فورا به ذهنت انسانی که پتو رو اونجور انداخته که با آسانی نمیاد. خیلی بایستی فکر بکنی تون به ذهن بیاد. بعضی اوقات ذاتن انسان به هر یک از مشبه و مشبهون به تنها تنها نگاه بکنه، ای بسا وچه شبه در هر دو ذاتن از واضحات باشه، منتها در مقام تشبیه از آمدن این اون به ذهن نمیاد. اینجا هم میگیم که در وچه شبه خفا هست، یعنی در مقام تشبیه این مشبه به یک مشبهون بهی که وچه شبه در اون هم هست خفا هست، به این معنا که به آسانی انسان منتقل نمیشود از این مشبه به اون مشبهون به. تشبیه کرده این شاعر هیئت واقع شدن افسار را در جایگاه خودش های موقعی برمیگردد به اون انان. تشبیه کرده از هیئت واقع شدن افسار را در جایگاه خودش از قربوس سرج. من قربوس سرج اون در واقع اون موقعش میخواد توضیح بده بیان کنه. هیئت وقوع در حالی که اون انان امتداد دارد به دو جانب دهن فرس. اون هیئت را تشبیه کرده است به هیئت واقع شدن لباس در جایگاه خودش از دو زانوی محتوی. اونجا داشت ساق، اینجا دارد زانو، این اشکال نداره با هم دیگه، رکبه و الا زانو را میگن. واقع شدن لباس در جایگاه خودش از دو زانوی محتوی. محتوی گفتیم اون کسی است که این عبا را یا این پتو را اینگونه انداخته، در حالی که امتداد دارد این ثوب به دو طرف پشت این محتوی محتوی. یعنی این پتو از این دوتا زانو امتداد دارد تا دو طرف پشت اون انسانی که این پتو را به دوشش انداخته. این شکلی امتداد دارد به دو طرف پشت اون مبتدی. مبتدی نه محتوی. خب این تشبیه را برقرار ساخته، سپس استعاره آورده است احتوا را. گفتیم در استعاره های طبعیه در افعال و مشتقات اصالتا تشبیه و استعاره روی مصدر میره، به تبع اون میاد سراغ فعل، ولذا در اینجا میگه بله احتوا را استعاره آورده که مصدرش، به تبع اون احتوای فعل هم بشه استعاره. احتوا که مصدر استعاره آورده، به تبع احتوا کلمه احتوا هم که فعلشه استعاره قرار بگیرد. سپس استعاره آورده است کلمه احتوا را که مصدر است. احتوا معناش چه باشه؟ و اون این است که جمع کند مرد پشت خود را و دو ساقش را با یک لباسی یا غیر لباس. این و هو ان یجمع الرجل زهره و ساقیه به صوب او غیرهی، چه جمله ای؟ جمله معترضه، بابش باب اعتراضیه هست. استعار الاحتبال لوقوع الانان بین اسم و خبر، نگید اسم و خبر، بین آره مفعول بلا واسطه و این مفعول مع الواسطه جمله معترضه آمده، اون مفعول بلا واسطه رو میخواد تفسیر کنه. استعاره آورده اون احتبار برای واقع شدن افسار در قربوس سرج. فجاءت الاستعاره غریبه لغرابه الشبه، میگد استاره غریب در آمد چون که وچه شبه در اینجا داره قرابته. وچه شبه هم قرابتش همین است که مشبه اینجا در نظر گرفته میشه. وچه شبه در او هم این هیئت این اسب با این فرضی هیئت اسب نه هیئت واقع شدن انان سر او اینم در نظر گرفته میشه. میخوایم برای این هیئت یک مشبه هم بهی پیدا کنیم. مشبه هم به با آسانی به ذهن نمیاد، خیلی بایستی یعنی به شما بگن این وضعی که برای افسار این اسب است افتاده رو قربوز از اون طرف هم دو طرف دهنش آمده یک شبیهی برای این پیدا کن، با آسانی به ذهن نمیاد که بله یک حجاقای عباش انداخته به دوششو این دو گوشه عباش هم انداخته روی زانوهاست این شبیه بون. با آسانی به ذهن نمیاد. هر جا مشبه به ذهن آمد مشبهم به دیر به ذهن میاد اینه میگم قرابته. عمدتنم قرابت علتش خفای وچه شبه در مشبهم به. بعضی اوقاتم ذاتنم ممکنه خفا نداشته باشد ولی از تصور مشبه اون مشبهم به آسانی به ذهن نمیاد. گاهی اوقات ببینی قصه از این قراره که در اینجا هم همین جوری ولی شما اون هیئت رو در اون کسی که عبا رو اونجوری به دوش انداخته اون هیئت خودش از واضحاته، در این اسب هم خودش از واضحاته، منطقه از به ذهن آوردن این وضع از اون وضع به ذهن میاد. تمام شد وقت تحصل وقت تمام شده ها، چون سر مطلبم هستیم و ما البته بیشتر مطالعه کرده بودیم دیگه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.